پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری خواهید بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بر لزوم برنامه ریزی برای همکاری بلند مدت تهران و برلین تأکید کرد. به گفته ی روزنامه حریت چاپ ترکیه، ایران باید 2 میلیارد دلار جریمه گازی به این کشور پرداخت کند. و سازمان ملل متحد میگوید 1/3 پناهندگان به اروپا را کودکان تشکیل میدهند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در دیدار با فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان بر لزوم برنامه ریزی برای همکاری بلند مدت تهران و برلین تأکید کرد. آقای روحانی نقش آلمان را در مذاکرات هسته‌ای ایران مثبت و سازنده توصیف کرد و با اشاره به اجرای برجام گفت باید با بهره‌گیری از فرصت پسا برجام و پسا تحریم سطح همکاری‌های دو کشور را ارتقا داد. وزیر خارجه آلمان نیز از تمایل برلین به گسترش روابط با تهران در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دانشگاهی خبر داد. آقای روحانی و فرانک والتر اشتاینمایر همچنین بر لزوم مبارزه همگانی علیه تروریسم و افراط‌گرایی در منطقه تأکید کردند. این دومین سفر فرانک والتر اشتاینمایر به تهران طی 3 ماه اخیر است. روزنامه حریت چاپ ترکیه روز چهارشنبه میزان جریمه گازی ایران به آن کشور را 2 میلیارد دلار اعلام کرد. این جریمه به دنبال شکایت آنکارا از تهران در ارتباط با آنچه ترکیه گران فروشی گاز از سوی ایران نامیده تعیین شده است. جزئیات بیشتری در ارتباط با این خبر داریم در گزارشی از سپیده بهکام.
شرکت ملی گاز ایران روز چهارشنبه سخنان حمیدرضا عراقی رئیس این شرکت در مورد پرونده شکایت ترکیه از ایران به دیوان داوری بین المللی را تکذیب کرد. آقای عراقی گفته بود که در پرونده شکایت آنکارا از تهران به خاطر گرانفروشی گاز، ایران به پرداخت 1 میلیارد دلار جریمه محکوم شده است. اما به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت ملی گاز ایران با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد که هنوز رأی دادگاه قطعی نشده است و در نتیجه جریمه ای هم در کار نیست. با این حال روزنامه حریت ترکیه روز چهارشنبه با استناد به آنچه منابع رسمی نامید گزارش داد که حکم دادگاه نه تنها نهایی است بلکه رقم جریمه گازی ایران 2 میلیارد دلار است. به نوشته حریت بر اساس رأی دیوان داوری بین المللی ایران باید از ژوئیه 2011 تا کنون 13-16% تخفیف قیمت را در گاز صادراتی خود به ترکیه اعمال کند و با احتساب این تخفیف باید 2 میلیارد دلار به این کشور بپردازد. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری رسمی آناتولی، برات آلبایراک وزیر انرژی ترکیه روز چهارشنبه ضمن اشاره به نهایی بودن حکم دادگاه اعلام کرد که برخی از جزئیات حکم نیز مشخص است. به گفته این مقام ترکیه، میزان تخفیفی که ایران باید پرداخت کند از سوی دادگاه 13.3% تا 15.8% اعلام شده و دو کشور 3 ماه فرصت دارند تا بر سر رقم تخفیف به تفاهم برسند. اگر طرفین به نتیجه نرسند، تا 3 ماه آینده خود دادگاه اعلام خواهد کرد که رقم دقیق تخفیف چه میزان باید باشد. قبلا آنکارا در سال 2013 میلادی اعلام کرده بود که قیمت هر 1000 متر مکعب گاز ایران را به بهای 490 دلار می‌خرد، در حالی که قیمت گاز وارداتی ترکیه از روسیه و جمهوری آذربایجان به ترتیب 425 و 335 دلار است. پس از افت شدید قیمت نفت از نیمه دوم سال 2014 میلادی، قیمت‌های جهانی گاز نیز به شدت کاهش یافته است. به نوشته روزنامه حریت، ایران هم‌اکنون هر 1000 متر مکعب گاز خود را به قیمت 225 دلار به ترکیه می فروشد و با اعمال تخفیفی که دادگاه در نظر گرفته است، قیمت گاز ایران باید 200 دلار باشد. ایران سالانه با صدور نزدیک به 10 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه، تنها مشتری گازی خود 20% از گاز مصرفی آن کشور را تامین می کند.
گزارش سپیده بهکام رو شنیدید در خصوص اینکه روزنامه حریت چاپ ترکیه گفته که ایران باید 2 میلیارد دلار جریمه گازی به ترکیه پرداخت کنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
این بخش خبری رو با چند خبر دیگر ادامه میدیم. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز چهارشنبه اعلام کرد 1/3 پناهجویانی که از ترکیه وارد اروپا میشوند کودک هستند. در این گزارش همچنین آمده است که تنها طی 5 ماه گذشته حدود 330 کودک مهاجر در راه رسیدن به اروپا در مسیرهای دریایی غرق شدند. ماری پیر پواگی هماهنگ کننده ویژه یونیسف برای پناهندگان در اروپا در این باره گفت حدود 60% پناهجویانی که از طریق ترکیه وارد یونان میشوند زن و کودک هستند و میزان آسیب پذیری آنان در برابر خطرات سفر به اروپا بیشتر است. پلیس اتحادیه اروپا یوروپول روز یکشنبه اعلام کرده بود که دست کم 10,000 کودک پناهجو در اروپا طی 2 سال گذشته ناپدید شدند و احتمال دارد از این کودکان برای بردهداری جنسی یا کار اجباری استفاده شود. آمریکا، روسیه و کره جنوبی روز چهارشنبه نسبت به آزمایش احتمالی یک موشک جدید توسط کره شمالی هشدار دادند. آمریکا اعلام کرد که این اقدام کره شمالی تحریم‌های شدیدتر علیه آن کشور را به دنبال خواهد داشت و کره جنوبی نیز هشدار داد که کره شمالی در صورت انجام آزمایش جدید موشکی هزینه سنگینی خواهد پرداخت. همزمان به گزارش خبرگزاری رویترز، روسیه آزمایش موشکی توسط کره شمالی را بی‌توجهی به قوانین بین‌المللی توصیف کرده است. کره شمالی روز سه‌شنبه سازمان ملل متحد را مطلع کرد که قصد دارد در ماه جاری میلادی 1 ماهواره در فضا مستقر کند، اما آمریکا و کره جنوبی میگویند که این کشور به دنبال آزمایش یک موشک دوربرد است. و مقام‌های عراقی میگویند 10,000 تن از شهروندان این کشور در شهر فلوجه در استان الانبار به کمک‌های دارویی و غذایی نیاز دارند. به گفته صهیب الراوی فرماندار استان الانبار، تنگ‌تر شدن حلقه محاصره علیه شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی از سوی نیروهای امنیتی در شهر فلوجه راه‌های رساندن کمک‌های بشردوستانه به این شهر را بسته است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه به خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس گفت برخلاف نظر سخنگوی دولت، در حال حاضر نرخ بیکاری در ایران 14% است. در روزهای گذشته محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفته بود که نرخ بیکاری 10.4% است و مرکز آمار ایران هم در دی ماه سال جاری نرخ بیکاری را 10.7% اعلام کرده بود. شیرین فامیلی در گفتگویی با فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در ایران، این آمارها رو در میون گذاشته.
هیچ کدوم. به نظر من نرخ بیکاری 18.5% از توی خود آمارهای موجود و تناقض‌های درونی آن میشه این موضوع رو فهمید.
اندازه‌گیری نرخ بیکاری در ایران چطوری انجام میگیره آقای رئیس‌دانا؟
اندازه‌گیری نرخ بیکاری توسط وزارت کار و رفاه و تعاون و اینها مجموعاً از طریق روش‌هایی صورت می‌گیره که این روش‌ها اساساً به اصطلاح اقتصاددانان، آمارشناسان بایس هستند، یعنی دچار تورشن. این روش‌ها کم برآوردی دارند. نرخ بیکاری عبارت است از یک کسری که صورت اون شمار بیکارانه، مخرجش شمار جمعیت فعاله. حالا اگر این شمار جمعیت فعال رو دستکاری بکنیم، کمش بکنیم، مخرج کسر رو کوچیک بکنیم، جواب نرخ بیکاری بزرگ میشه. ولی اگر مخرج کسر رو بی خودی زیاد بکنیم، نرخ بیکاری کم نشون داده میشه. برعکس هست در مورد اندازه‌گیری بیکاران. اگر صورت کسر رو زیاد بکنیم، نرخ بیکاری زیاد نشون داده میشه. اگر کمش بکنیم، کم نشون داده میشه. اون مسیری رو که میرن از این راه ها استفاده میکنن.
اساساً چه معیاری برای تعیین فرد بیکار هست؟
یه مثال خدمتتون بگم. خانم‌های خانه‌دار رو دیگه عنوان بیکار به حساب نمیارن، میگن اینا در واقع بیکار نیستن، در حالی که اینا کار میکردند، به علت بیکاری خانه‌دار شدند، موندن توی خونه. اگر نه کی الان دیگه میتونه توی این دنیای پرهزینه خانوم ها بشینن کنج خونه؟ و بیشتر خانومایی که تحصیل کردن، توانایی دارن، تخصص دارن، از قید اون سختگیری های فرهنگی خانوادگی هم بیرون هستن. این یکی از دلایلشه. در هیچ کجا سرباز وظیفه که شاغل نیست، اصلا به حساب نمیاد، قاعدش اینه، استاندارد نیست که به عنوان شاغل به حساب بیاریم. اینا اونها رو شاغل به حساب میارن، در نتیجه نرخ بیکاری کم میشه. پشت کنکوری ها رو محصل به حساب میارن، در نتیجه اینا بیکارن. به اضافه اینکه نمونه گیریه وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی غلطه، جای ایراد داره، تعمیم نمیتونه بده. بیکاران پراکنده هستند در نقاط مختلف، شهرهای جنوب برید بعد از ظهر همینطور ردیف نشستند آسمون و دریا رو نگاه میکنند. آمارهایی هم که دولت میده مثلا در مورد جوانان، گاهی میگن سالی 850,000 فارغ التحصیل میاد کار براشون نداریم. خب 3 سال اگه از این حرف بگذره 2,400,000 میاد توی بازار بیکاران دیگه. من این برآوردها رو هم دارم، اون رقم 18.5% من متکی به کارهای اقتصاد سنجی و برآوردهای آماری است، چون حوزه مورد علاقه من این کارا رو کردیم.
آقای رئیس‌دان، دلایل اصلی بیکاری در شرایط فعلی ایران چی هست؟
اگر جمعیت زیاد بشه و گذر زمان جمعیت رو از سن کودکی، سن نوجوانی بیاره به سن کار، یعنی بالای 15 سال و بالای 18 سال، وقتی فارغ التحصیلان دانشگاه ها زیاد میشن، اینا میان توی آنچه که بهش میگوین بازار کار. اما از طرف دیگه سرمایه گذاری صورت نمیگیره، ایجاد اشتغال دعا نداره، سرمایه داره. وقتی که قدرت سرمایه در دست دولتی است که به عمل کرده سود میاندیشه فقط، یا در دست سرمایه داران خصوصی است که راه حل بردن نرخ‌های 90% سود رو در رویاشون دارن و پول‌ها و ثروت‌ها رو از این کشور فرار میدن میبرن بیرون، این سرمایه نمیمونه. بنابراین این سرمایه‌ها باید هدایت بشن به سمت فعالیت‌های اشتغال‌زا، نه فعالیت‌های سودزا، نه دلالی، نه تجارت، و نه ساختن ساختمان‌های بسیار گران قیمت و نابود کردن تمام باغ‌ها و فضای سبز کشور، برای اینکه این ساختمان‌ها خالی بمونه، همینطور ارزش سرمایه‌ایش بره بالا و طرف بذارتش توی بانک پول‌های زیادی وام بگیره، دوباره پول‌ها رو فرار بده ببره به کانادا و امارات. این مکانیزمی داره اتفاق میفته. توی این مکانیزم سرمایه‌ای نمیمونه که شما سرمایه‌گذاری صنعتی و تولیدی بکنید و شبکه الغایی از سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها بیاد اشتغال ایجاد کنه.
فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان در ایران، از آمارهای گوناگونی میگفت که درباره نرخ بیکاری در ایران منتشر شده از سوی ارگانهای مختلف. اما در ادامه با هم شنونده پیامهای تلفنی شنوندگان خواهیم بود که پایان بخش این بخش خبر است.
یکی از بدترین خصلت‌های نظام جمهوری اسلامی این است که همه با هم هستند ولی در چندین گروه و مدام یکدیگر رو به تهدید و ارعاب خطاب میکنند. مثلا اینکه امروز مسئول نمایندگی علی خامنه‌ای در سازمان بسیج به اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی هشدار داد که مراقب باشند بلایی که سر حسین علی منتظری آمد بر سر آنها نیاید. این گونه رفتار و واکنش‌ها نمودار یک حکومت مافیایی مذهبی است که تنها چیزی که برایشان مهم نیست رأی مردم است، چرا که خود به چیزها به دست دارند، حالا چه مردم رأی بدهند و یا اینکه ندهند.
این شعار میزان رأی ملت است که باید بردارند بذارند میزان رأی رهبر است. قیسم هستم از گیلان.
آقای ابوترابی، نایب رئیس مجلس، با اشاره به برگزاری انتخابات پیشرو گفتند: امیدوارم ملت ایران با عقلانیت و ایمان، انضباط و اخلاق برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب خلق کند و بهترین انتخابات شکل گیرد. من از ایشون سوال میکنم، این مسائلی که میفرمایند از مردم انتظار دارند، عقلانیت، ایمان، انضباط، اخلاق، آیا اینا در خود حکومت هست؟ این همه غارت و دزدی نشانه عقلانیت، نشانه ایمان، نشانه اخلاق و انضباط؟ این همه بگیر به بند و سرکوب نتیجه واقعا اخلاق؟ این همه بددهنی و فحاشی و بداخلاقی که از بالا تا پایین نظام رو گرفته، اینها نتیجه ایمان و انضباطه؟ الناس علی دین ملوکه. همون قدری از مردم انتظار داشته باشید که خودتون هستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.